تسمية يوسف من أيام سوبريس الصلاة الجنة أسف أبو عبد الله الحسين عليه السلام ويرون أبو نفاش أسفل الغريب شباب بلغ بصبح اليومات الإمام بزرگوار بفريد حبيب ومرسل تبارك السلامات على محمد وآل محمد. بحثی که مدتی از در خدمت شما بزرگواران هستم بحث پیرامون سبک زندگی اسلامی هست. دو سه جلسه ای هست در رابطه با سبک زندگی در خانواده بحث میکنم. جلسه گذشته راه های زیاد شدن علاقه رو در زندگی عرض کرد، چه چیزهایی علاقه رو در زندگی زیاد میکنه، مثل قول خوب بود، مثل هدیه خریدن بود، کادو خریدن بود، بوسیدن فرزند بود، غذا و آذوقه برای خونه تهیه کردن بود و همسر اینجور مسئله که عرض شد. مورد بعدی که علاقه رو زیاد میکنه که نمیدونم جلسه گذشته من گفتم این مورد رو، یعنی هم نشینی در غذا خوردن هست گفتم یا
نه.
هم نشینی در غذا. پیامبر مکرم اسلام می‌فرمایند جلوس المرء عند عیاله احب مني من اعتکاف فی مسجد هذا. نشستن مرد سر سفره کنار زن و بچه‌اش بهتر از این هست که بیاد در مسجد من معتکف بشه. ما عبادت رو فقط نماز و روزه و حج و کربلا و امثال اینها میدونیم. یکی از عبادات نشستن کنار زن و بچه هست. قبلا که این حرفا رو میزدیم میگفتیم شما چرا اینقدر سر کار هستید آقایون، یکم بلو زن و بچه باشید. امروزه که مردها تو خونه شون هم هستند اما بازم با خانواده نیستند. چه اجباری هست ما در خونه که هستیم موبایلمون حتما روشن باشه؟ چه اجباری هست وقتی از در وارد میشیم بریم سراغ کامپیوترمون؟ چه اجباری هست وقتی وارد خونه میشیم تلویزیون رو روشن کنیم؟ این بچه ها پدر مادر میخوان یا نمیخوان؟ این بچه ها رو چه کسی باید تربیت کنه؟ به همسر کی باید توجه بشه غیر از خونه؟ اگر این بچه ها در خونه ارضای عاطفی نشند تو خیابون کار دست من و شما میدن، کار دست جامعه. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، میگن ایشون روز جمعه به هیچ عنوان جلسه ای قبول نمیکرد. میگفت مگر امام دستور، اگر امام دستور بده جلسه باشه من بیام بگیر نمیم. جمعه مخصوص خانواده هست. جمعه انسان روزایی که هست خب انسان شب میره خونه بلاخره چند دقیقه که با خانوادهش بشینه. سبک زندگی غربی ما رو قانع نمی کنه. نامه ای که همین دقایق پیش مقام معظم رهبری به جوانهای غرب مجددن نامه دوم رو فرستادن، ایشون در همین نامه به اشاره کردن که غرب جایگزین نداره برای سبک زندگی که داره ارائه میده. سبک زندگی اسلامی رو بر میداره، غربی میخواد بذاره، غربی هم جایگزین نمیشه. شما یک صبحانه خوردن یک خانواده رو نگاه کنید. پدر خونه اگر اداری باشه ساعت 6:30 به صبح از خواب بیدار میشه، صبحانه‌اش رو میخوره یا نمیخوره میره. ساعت 7 صبح بچه دبیرستانی بلند میشه، سوالش رو میخوره میره. ساعت 7:30 بچه دبستانی بلند میشه، سوالش رو میخوره میره. ساعت 7:45 میشه دانشجوی بلند میشه، باز میره سوالش رو میخوره. ساعت 9 میشه مادر بیدار میشه، غذا میخوره. خب این چه صمیمیتی هست؟ قدیم چجوری بود؟ قدیم من یادمه خیلی هم حالا قدیمی نیست، جمعا خیلی پیر نیستیم. قدیم ما ساعت فکر میکنم 6 بود دیگه، همه هم بیدار میشدیم میرفتیم تو صف شیر وابسته. یه دونه شیر به هر خانواده میدادن، از این شیرهای شیشه ای بود، عکس بابی روش بود، اون شیرها بود، میرفتیم وابسته. آخرش هم یا به او به خانوما نمیرسی، ما میگفتیم برای خودت نگه داشتی، با دوام میشد هر رو. یا که به مردا نمیرسی، تو سرما انسان میستا، میآوردیم خونه، باز یک دونش رو اونجا میخوردیم، یه دونش رو مادرم ماست میکرد، یه دونش رو پنیر میکرد. حالا بحث من رفاهی نیست که الان مردم درش هستن و قدر نمیدونن. همه صبح بیدار میشدن زود. همه زود بیدار میشدن. اما الان اینجوری نیست. نهارم اینجوری نیست. نهار یه زمانی بهانه می آوردیم میگفتیم آقا بچه ها شیفت بعد از ظهر هستن، نهارشو رو باید زودتر بخورن. الان که دیگه شیفت بعد از ظهر نیستش. پس چرا هیچ کس سر وقتش هیچ کار رو انجام نمیده؟ چرا کنار هم بودن معنا پیدا نمی کنه؟ قبل از خواب بنا داشته باشیم، خانواده جمع بشیم، یه سوره واقعی با هم بخوریم. مگر روایت نداریم اگر شب قبل از خواب سوره واقعه بخونیم فقر داخل اون خونه نمیشه؟ عبدالله ابن مسعود یکی از یاران پیامبر مکرم اسلام در بستر مرگ قرار گرفته بود، خلیفه سوم آمد دیدنش، گفت ابن مسعود پولی چیز نمیخوای بهت بدم؟ دخترات بعد از تو یتیم میشن. گفت نه، من به پول تو نیاز ندارم. اون روزی که باید به هم میدادی من رو محروم کردی، الان که دارم میمیرم به چه دردم میخورم؟ گفت خب دخترات اینا هیچی پول ندارن. گفت نه، دخترام هم به پول تو نیاز ندارن، چون من از پیامبر شنیدم هر کس قبل از خواب سوره واقعه رو بخونه فقیر نخواهد شد. قبل از خواب بشینیم خانواده دور هم سوره واقعه با هم بخونیم. سوره واقعه مگه چند صفحه؟ کلن 3 صفحه. انسان بخونه، حفظش بکنه، سوره بسیار بکنه، اینا صمیمیت درست بکنه. بشینیم یه جمله هر کس بگیم بچه ها امشب نوبت فلان بچه، یه داستان بگیم. امشب نوبت فلانی یه داستان بگیم.
چند تا بچه
ما که قرار بده ما نه شما که بالاخره در 10 سال آینده 15 تا بچه رو که دارید
ما یه شب در میون بعد داستان میگیم.
برای ازدواجتون هست که مشکل ندارید بیش از اندازه با خانواده، برای اینکه دورتون کنند خانواده، اینا رو برای بعدا لازم کنید. پس همنشینی در غذا خوردن، نشستن کنار خانواده، اینا ثواب کرد. خدمت به همسر یکی دیگه از مواردی هست که باعث زیاد شدن علاقه در زندگی میشه. کمک کردن رو عرض میکنم، هم نشینی در غذا خوردن این خدمت به همسر، اون رو شلاز و غیره کمک کردن رو عرض میکنم، خدمت به همسر اون رو روایت عرض میکنم. بله کفاری گناهان داریم، ولی روایتی که بیرون خدمت به همسر عرض کنم، پیامبر مکرم اسلام میفرمایند، این رو خواهران خوب دقت بفرمایند، هر زنی که همسرش را سیراب کند به جرعه آبی، یعنی یه دیوان آب بده دست همسر، ثواب عبادت یک سال نماز، یک سال روزه و یک سال شب زنده‌داری برایش نوشته می شود و برای هر جرعه آبی که به شوهرش داده خداوند شهری در بهشت برای او بنا کند و 60 گناه او را بیاورزد. جلسه گذشته عرض کردم بعضی از خانم ها کار در خونه رو ننگ میدونن، میان به شوهرشون میگن خوبه تو حرمت رو به راه، تو روزت به راه، تو هیئتت به راه، ما باید بشینیم تو خونه آشپزی کنیم. بابا این آشپزی در خونه مگه کم ثواب داره؟ ما یه روایت آب دست شوهر دادن رو گفتیم، آبی که هیچ زحمت نداره. ببینید اگر یک خدمتی که زحمت داره رو یه خانم انجام بده چقدر ثواب میبره. اینا رو کوچیک نبینیم، اینا رو خرد نبینیم، اینا رو حقیر نبینیم، ارزشمنده کار زن در خونه. از اون برای دیگه اگر مردی به همسرش کمکی بکنه و یا بر میفرماد این الرجل ازا سقی امرات او من از ما اجر، هر مردی که به همسرش یک دیوان آب بده اجر میده. دیگه حالا اونقدر اجری که برای خانم بود برای آقا بیان نشد، ظاهرا آقا وظیفش این کنه انجام بده. ولی به هر حال حالا شاید هم همونقدر فایده داشته، حالا توی روایت نیمده او روایت شاید به هر حال. به هر حال زن و مرد اجر میبرند از اینکه به همدیگه به همسرشون خدمت رو روایت زیادی داریم برای خدمت به همسر. تو روایت معروفی که حضرت علی علیه السلام تو خونه عدس پاک میکرد، این روایت معروفه شاید تو دوران خونه نشینی هست شدید، شاید نمیدونم. برای مورد بعدی غذا دهان هم کردنه. انسان غذا دهان همسرش میکنه. پیامبر مکرم اسلام میفرماند ان الرجل لیؤجر، مرد قطعا اجر میبره. از چی؟ از نمازش، از روزش، از هیئتش، امام حسینی، جماعت، جمعه، نه از اینا نه. ان الرجل لیؤجر فی رفع اللقمه الی فمرته، این که لقمه رو برداره بذاره دهان همسرش. یه هر جور خانم دوست داره لغمه بده، باید کسی چایی یا خانم در نگرده بابا شما خودشون سعی کنم اینها رو دقت بکنم، مقداش رو رعایت بفرمان در اون یه بار نتیجه معکوس نداشته دعوایی بشه. برای این نر رجل لیوجر فی رفع اللغمه الاف امرته، این لغمه رو باید برده بذاره دهان هم زنش مرد عجب. اگه ببینید در روایت میخواد بگن هر چیزی که محبت درست، هر چیزی که محبت درست میکنن انسان برای همسرش انجام میده. انتخاب غذا یکی دیگه از نکاتی هستش که زن و شوهر باید در زندگی دقت داشته باشن. این هم روایت، روایت بسیار مهم و بسیار زیبایی هست. پیامبر میفرماند المؤمنو یأکل بشهوت عیاله و المنافق یأکل اهله بشهوته. مؤمن اونجوری غذا میخوره که خانوادهش دوست دارن، منافق خانوادهش اونجوری غذا میخورن که او دوست داره. فرض بفرمایید من یک خوراکی رو دوست ندارم ولی خانوادم دوست دارن. فرض بفرمایید من مثلا پرتقال دوست ندارم، خانوادم پرتقال دوست دارن. می‌بینید خیلی وقتا مردا پرتقال نمی‌خرن چون خودش دوست نداره. می‌گن این صفت منافقه. مؤمن اینجوری که می‌بینه خانواده‌اش چی دوست داره. از اون طرف خانم خودش ممکنه یک غذایی رو دوست نداره. فرض بفرمایید غیبه دوست نداره. اما می‌دونه شوهرش دوست داره. مؤمن اگر هست باید اون غذا رو بپزه. نه غذایی رو بپزه که فقط خودش دوست داره و شوهرش دوست داره. المؤمنو یأکلو به شهوت عیاله و المنافقو یأکلو اهلهو به شهوته. مؤمن غذا خوردنش مطابق میل خانوادش، منافق خانوادش یه جوری غذا هم بخورن که او دوست داره. در خاطرات شهدا چنین جریانی زیاد دیده میشه. مثلا فلان شهید فلان غذا رو دوست نداشت اما خانوادش خانومش درست میکرد و یه میکرد. گاهی وقتا خانواده هم بد درست میکردن. مثلا توی یکی از همین کتاب های نیمه پنهان، نیمه پنهان ما هستش خاطرات شده، یادم نیست کدوم یکی که میگه خانمش میگه غذا پختم آمدم دیدم شوهرم این کوفته دادن یا رو روی اوپن گذاشته چرخ گذاشته داره رو توش لباسه میکنم نسته شده ولی خب خوردن خب بودیان یه جایی دیگه یکی از خانم هم بگه آمدم نمک بریزم روز اول به جاش جوش شیرین ریختم میگم خورد تا آخر به رو هم نگم
نفهمیده
شاید نفهمیده در رو نمی کنه جردن شهید شدن بیانترم هم این فکر باید بکنم مورد بعدی که خصوصا برای خانم ها این مسئله بسیار مهم هست و تو آقایون هم باید توجه بفرمان بعد رده کردن همسرشون خانمشون میگه زود برو بزن باهاش میگم برو بعد رده کردن همسر یه شخصی نزد پیامبر میاد میگه آقا من یک همسری دارم که چون به منزل روم پیشواز من آید میرم خونه به پیشواز و چون بیرون روم بدرقه هم می کند هرگاه مرا اندوهگین ببیند می پرسد چه چیز تو را غمگین ساخته اگر برای روزی است که آن بر عهده تو نیست دیگری آن را عهده گرفته خدا عهده گرفته اگر به روزی اگر راجع به امور آخرتی است پس خدا بر اندوهت بیفزاید میگه وقتی میرم خونه استقبالم میاد وقتی دارم از خونه میرم بیرون میاد پشت سرم بدرقم میکنه اگر ناراحتم ببینه میگه برای چی ناراحتی؟ برای دنیا ناراحتی که خدا رو زیر رو میرسونه اگه برای آخرتی که خدا اندوهت رو زیاد کنه آقا این چجور همسریه؟ پیامبر میفرماند آره خداوند را کارگزارانی است و این زن یکی از آنان است و او نصف اجر شهید را خواهد نصف اجر شهید برای این هستش که انسان با همسرش مهربان باشه بدرقه همسرش بود استقبال همسرش بود وقتی انسان یک مرد وارد میشه خانم بیاد دمه در چی خانم تو آشپزخونه واسه داره ظرفا رو میشه مردم میاد از این طرف همونجا پشتش بود میگه سلام میاد میگه سلام میکنه اینجور چیزا صمیمیت درست نمیکنه خانم بیاد دمه در هر چی آقا گرفته مثلا ساکا بیبه ها اونجا رو بگیره سرعت خانم ها مدموله خانم بزرگواری هست کلن سر به زیر هم همیشه سرشون مثل هم تو دست شوهره بیانه شوهر چی آقا میگن جو که آقا میگن یه بار یه بنده خدای رفت خونه دستش این چی نبود خانم نگاه شده تو گفت چرا یه دفعه پیر شدی گفت نه خانم من 20 سالم میکم کم دارم که میشه همیشه دستم چیزی بود چون به صورت من نگاه نمیکرد چون دستم داشته نگاه به هر حال بعد رده بکنه انسان استقبال بیاد اینها محبت درست نکته بعدی که حالا از بحث میتونیم حالا در بادی علاقه حسابش کنیم میتونیم خارجش بخوریم بس خوشبینیه اینقدر مردم حوادث روزنامه میخونن به همه زمین و زمان بد میشه چه نیازی اینه دواده صدق طرف میخونه که یکی تو خواب یه زنی تو خواب مردش رو خفه کرد مثلا بالش کدوش درش خفهش کرد این دیگه شبا با زره بخواد بابا رو برش کن دیگه یکی بوده یکی کار رو انجام بود بدبین نشیم انسان باید مثل زنبور عسل باشه نه مثل مگس زنبور عسل روی عسل میشه یا میشه مگس چونه اون که رو زخم رو کسی بید راست رو هم اونجا میشه این همه خوبی همسرمون داره آره یه دونه بدی که داره ما هم یه بدی رو بگیم خوب خوب نیسته اینجوری خوب نیست انسان باید خوشبینش بیاد خاطر
کل فایل و سانسور رو ببینید
یاد
قدیم
و اینا
بگید با خود
من وارد وسط خانه بودگی نمیشه
با فتوشاپ درست بود
خوشبین بودن خوشبین بودن ببینید بعضی ها کلن نگاهشون نگاه یه جوریه نمی خالی لیوان رو همیشه نگاه بکن دو نفر داشتن رد می شدن دو تا دوست یکی یک نگاهی که گفت هی زمانی که این ساختمونه 20 طبقه رو پخش می کردن ما کجا از این دیگه شما گریه می کنید نمی کنید طرف نگاه کرد و این موقعی که ساختمانه 20 طبقه رو پخش میکردن ما کجا بودیم؟ اون دوست دیگه شو بره خیابان رو نگاه که موقع بیمارستان گفت موقعی که گفت موقعی که این مریضی ها رو پخش میکردن ما کجا بودیم؟ دوست که باید آیده هم بری آم برست بردتون بزنید انسان باید خوشبین باشه. آره یه جوش بگم نه راجع به اون دارم می‌خندن ادامه بدن خندش میاد. میگن بعضی من خوب خوشبینی یه بعد دوباره تو خیابون راه میرم یعنی کلاقی پزدش افتاد تو صورت این بنده خدا یه بو خدا شکر خدا شکر شکر نداشت پس نه کلام گویا گاه پرواز میکرد چه خاکی به سر میکنه ببینید آدم این طرف هم باید نگاه بکنه همیشه این بدی رو نگاه بکنیم اینها خوب نیست. تو زندگی هم باز خوش میباشه. همسرمون یه جمله ای گفت بدترین صورت جمله رو بر نداریم. جمله رو به صورت خوب هم انسان میتونه برداره. یه جمله دیگه هم عرض کنم بس رو تمام کنم. یه جمله دیگه بگم بس انشاءالله تمام میشه. و اون هم عفو و گذشت در زندگی. خداوند در قرآن میفرماید ولیعفو ولیسفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم. باید ببخشید. باید عفو کنید. نمیخواد خدا ببخشد؟ اگر ما میخواییم خدا ما رو ببخشه ما هم باید دیگران رو ببخشیم. این هم طور هم به دیگران رحم کن تا بهت رحم بشه. ذالکه به ما قدمت یداک. با هر دست بدیم با همون دست میگیریم. یک رواقی هست در حرم امام رضا شبستانی به نام شبستان نهاوندی جای مسجد بوهرشاد حضرت آیت الله نهاوندی اونجا نماز بود. یه روز میاد با آیت الله نهاوندی میگن آقا آیت الله روز ما بروجردی پشترتونه. ایشون بر میگرده میگه آقا این سجاده در اختیار شما تا زمانی که شما هستید شما امام جماعت باشید. مدت ها از این جریعت میگذره آیت الله نهاوندی تشریف میبرن کربلا. یکی میره به امام جماعت حرم امام حسین میگه آقا آیت الله نهاوندی پشتر شما. درم برم میگرده میگه آقا این سجاده مال شما تا شما هستید شما امام جماعت هستید. آیت الله نهاوندی میفرماد رفتم تو محراب آمدم نماز بخونم در گوشم یک صدای پیچید جا دادی جا دادی. عفو بکنیم تا دیگران ما را عفو کنیم. عفو بکنیم تا خدا ما را عفو کنیم. تو زندگی حالا خانم ممکنه یک اشتباهی کرده و تموم شده. داداشوی حضرت یوسف این جنایت رو انجام داده بودن آمدن پیش حضرت یوسف گفتن داداش ما رو ببخش. گفت لا تسریب علیکم الیوم هیچ ملامتی بر شما نیست همه تو رو با هم بخشید. رفتن پیش باباشون. بابا اینا نزدیک 40 سال این بابا رو پدرش رو در آوردن گریه کرد چشماش رو گرفتن همه اینا آمدن بودن یا ابانا استغفر الله بابا ببخش. حضرت یعقوب چی فرمود؟ صحبه از صبر الله و ربی براتون استغفار میکنم. دیگران رو ببخشیم خدا ما رو ببخشیم. امام سجاد علیه السلام موقع عید فطر که میشد همه غلاما رو میگفتن بیم میگفتن اشتباهی که کردی در دونه دونه میگفتن میگفتن فلانجا نافرمانی کردی فلانجا بعد میفرمودن من همه تون رو بخشیدم شما هم دعا کنید خدا من رو ببخشید. قطعا خطایی که ما نسبت به خدا انجام دادیم خیلی بیشتر از خطای مردم به ما هست. مردم چقدر یه خیانت به ما کرد ما چقدر خیانت به خدا کرد. عفو بکنیم دیگر رو همسرمون رو ببخشیم. میاد میگه ما اشتباه کردم. خب دیگه اشتباه کرده تمام شد تمام شد بخشیدم. ادامه ندیم جریان. بالاخره ما ادامه دهنده یک مکتبی هستیم. مقتدامون اماممون ابا عبدالله هست. دو ماه محرم به سفر به چه بسا تمام سال داریم برای ابا عبدالله گریه میکنیم. مگر امام حسین علیه السلام نبخشید خیلی ها رو روز عاشورا چه تعداد از لشکر آمد رسد آمدن امام همه شروع بخشید. یکی از اونها جناب هور بود. هور به سمت امام آمد. امام تا هر رو دیدن دیدن هر سرش پایین فرمودن یا هر دیر فهره اصلا هر چرا سرتو پایین دارد سرتو بالا بود. نفر بودند و هر تو خیانت کردی، تو راه ما رو گرفتی. نه بفر است. حتی امام پیشنهاد دادن هر برگرد، تو برو، کسی با تو کاری نداره. گفت نه آقا، اگر اجازه بدید میخوام در رکاب شما بجنگم. امام فرمودن هر، حالا بیا از پایین آدم دیره میشه. گفت نه آقا، اولین نفری که جلوتون رو گرفتم من بودم، اگر اجازه بدید در این لحظه اولین نفری باشم که وارد میدان بشم. جناب هر وارد میدان شد، جنگ نمایانی انجام داد، اما یک جا هم از اسب زمین خورد. دیگه این بدن رمقی نداشت، چشما رمق نداشت باز بشه. دید داره صدای پای میاد، شاید احساس کرد الانه که شخصی بیاد سر از تنش جدا کنه، اما دید یک دست نازنینی آمد، سر هر را از زمین برداشت، روی زانو گذاشت، هر چشما را باز کرد، دید آقاشه، مقتداشه، ابا عبدالله، صاحب الزمان. آیا میشه در آخرین لحظات ما هم چشم باز کنیم، جمال درایای شما رو ببینیم؟ هر چشما رو باز کرد، دید ابا عبدالله، آقا خون از چهره هر پاک کرد، خاک از چهره هر پاک کرد. هر با آرامی به شهادت رسید، اما دلها به سوز برای اون شهیدی که وقتی از اسب زمین خورد، وقتی داخل گوری عتیقگاه بود، کسی نبود صورتش رو پاک کنه. صورتش خاک‌آلود، صورت خون‌آلود. امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه می‌فرماید السلام علی الخد الطریر، السلام علی الشیب القدیم، سلام بر اون محاسن خون‌آلود روزه، سلام بر اون پیکر خاک‌آلود روزه. همه صدا بزنید یا حسین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم على أن الأجل الأكرم بالدهراء وأبيها، استجب دعواتنا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية في الناس ومد في عمره وزين الأرز وتول بواقيه.